بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. منظور آقایون این است که خب دست ها پشت سر همه، گاهی در وسطش میخوان یه استراحت و مایی بکنن، مغزشون اعصابشون میگن آرامشی باشه، اثر بیشتری داره، شاید هم همینطورا باشه. البته دعاها و توسلات و احادیث در جای خودش باید باشه. بحث ما در مسئله 15 هم بود و از مسائل نفقه زوجه. در این مسئله 5 حکم بود، 3 حکم آن بیان شد، حکم 4 و 5 باقی مانده. حکم 4 این است: اگر زوجیت به دلیلی از ادله از بین رفت، مثلا بر اثر طلاق یا فوت، یا زوجیت از بین نرفت، استحقاق نفقه از بین رفت، مانند نشوز، آیا در اینجا کسوه های موجود، البسه موجود برمیگردد به ملک زوج یا نه تمام البسه را همراه خودش بردارد و در امان الله برود؟ عبارت محقق در شرایع این است که میگه یجوز استعادتها، یجوز زوج میتواند استعاده کند، برگرداند. منتها میگه مادم تنقض المده المضروب لها. این جمله رو به خاطرتون بسپارید، این مهمه. ما لم تنقض المدت المضروبت لها، مادامی که اون مدتی که برای اون تعیین شده مدت نگذشته باشه، یعنی 6 مدتشه، اگر 6 مدت گذشته طلاق بده لباسا موجوده، مال خود زوجه. پس اگر مدت معینه نگذشته باشد، مرحوم محقق در شرایع میگه میتونه برگردونه. امام قدس سر رو هم ملاحظه کردید در مسئله 15، ایشون هم جواز استعاده رو داشتند که میتواند برگرداند. مرحوم صاحب ریاض هم عبارتی داره در جلد 7 ریاض صفحه 272، می فرماید ولو طلقها او ماتت، او ماتا، هر دو، ماتت یعنی زوجه، ماتا یعنی زوج، او نشزت استحق ما یجد منها مطلقا. استحق یعنی کی؟ زوج. ما یجد منها اون البسه موجوده. مطلقا یعنی چه؟ چه قائل به ملک باشیم چه قائل به اباحه. ظاهراً مطلقا اشاره به ملکیت و اباحه است. علا کل حال میتواند برگردونه. صاحب مسالک در جلد هشتم صفحه 467 عبارتش اینه که میگه ما این مسئله رو تفصیل درش قائل میشیم، بین الملکیه و الاباحه. اگر قائل به اباحه شدیم که برمیگردیم، اباحه است دیگه. اباحه معنیش این است مادامی که زوجه بوده تصرف میکرده، حالا که از زوجیت خارج شد یا ناشزه شد اباحه بی اباحه. اما روی مبنای ملک جایز نیست برگردی، ولو مدت 6 ماه هم باقیه، 5 ماه گذشته، باز هم نمیتونه برگردونه. چرا؟ این چراشو دقت کنی. میگه لأن کسوت السیف، مثلا لأن کسوت السیف مثلا به نسبت الیه کلیوم به نسبت الى نفقته، دقت کنید چی میخواد بگه. صبح اگر نفقه رو داد مالک میشه، نفقه امروز. اگر وسط یوم هم ناشزه بشه، طلاق بگیره، نفقه یوم مالک شد. صبیحة کل یوم مالک نفقه اون یوم میشه، ولو وسط یوم به هم بخور زوجی هم بازم مالک. میگه لباس هم برای نیمی از سال داده، 6 ماه وقتی داد مالک میشه، ولو وسط 6 ماه به هم بخوره، ولو زوجیت وسط 6 ماه به هم بخوره. مثل نفقه است که صبیحت کل یوم مالک میشن، ولو وسط روز هم به هم بخوره. به عقیده ایشون این هم 6 ماه به 6 ماه میدن. اول 6 ماه که دادن مالک شد نسبت به 6 ماه، حالا بعد از 3-4 ماه طلاقی حاصل شد، بازم مالک. روی مبنای ملکیت نتیجه این شد. بعضی از فقهای عامه هم همینو دارن. نتیجه این شد، بعضی قائلن مطلقا برمیگرده، بعضی قائلن تفصیل باید قائل بشیم بین مبنای ملکیت و مبنای اباحه. روی مبنای ملکیت بر نمیگرده، روی مبنای اباحه بر میگرده. اینا خاموشش کن. نه، اگر علم به تمکینم نباشه، اگر علم به عدم تمکینم باشه، میگن صبیحه کل یوم تمام نفقه اون روز رو باید بده. بعضی عقیده شون نیم، ما نمیگیم، بعضی عقیده شون نیم. دقت کنید یه نکته اینجا هست که در مسئله خیلی مؤثره، و اون این است آقایون مسلم گرفتن که لباس باید هر نیم سال 2 دست لباس داده بشه. اینو مسلم گرفتن، وقت برش تعیین کردن. هر موقع حاجت داره نه، برای 6 ماه اول صوبین، برای 6 ماه دوم صوبین. همه این بحثا روی این دور میزنه. محقق میگو مالم تنقض المده. کدام مده؟ شش ماه. ایشون هم میفرماید لباس سیف رو وقتی دادن، اول کار که دادن، مالک میشه نسبت به شش ماه. سیف و شتا، ببخشید سیف و خزان، این دوتا شش ماه یه لباس میخواد. و لابد شتا و ربیع هم یکی میخواد. این برگرفته است از همون روایت شهاب دیگه که میفرماند صوبان به سیف و صوبان به شتا. ولی آیا در عصر و زمان ما و در عرف و عادت ما هم همینه؟ سالی چهار دست لباسه؟ صوبان به سیف، صوبان به شتا؟ یا نه عصر و زمان ما سیف و شتا نداره، هر زمانی که حاجت داره باید بهش بخره؟ پس این حرف هایی که مبتنی بر زمان معین در صوب بود، این حرف ها از نظر ما لااقل نسبت به این زمان و این مکان و این عرف اعتباری نداره. سیف و شتا میگن اگر حکم شرعی باشه، ما گفتیم این، ما گفتیم چیزی که در روایت شابه حکم شرعی نیست، به حسب عادت و عرف اون روز بوده است. حالا اگر لکل واحد مدن میگه، یه مد در زمان ما کمتر از مد بشه، بیشتر از مد بشه، اون مال عرف اون زمان میگه. تعبد خاصی نیست در این مسئله که ما بگیم. وقتی تعبد خاص نیست، پس تعیین مدت برای سیاه و هم معنی نداره. بگیم این شش ماه گذشته، بنابراین دیگه ملک متزلزل نیست و مال خودش است و نمیشود گرفت، چون شش ماه گذشته. شش ماه هفت ماه نداره در عرف ما. هر موقعی که نیاز داره باید برش بخره، هر موقعی که نیاز نداره نه. اینو در نظر مبارکتون بگیرید. حالا بریم سراغ حل مسئله. آیا مالک می شود یا مالک نمی شود؟ ببخشید بعد از آنی که این ناشزه شد یا طلاقی و یا فوتی واقع شد، آیا می تواند استرداد کند زوج یا نه؟ بدون این که ما مدتی برای سیاب قائل باشیم، مدت ما حذف کردیم، حق این است که میتونه برگردونه. چرا؟ برای این که رو مبنای اباحی که معلومه، روی مبنای ملکیت هم ملک متزلزل بود. مگر نمیگفتید این ملک هست متزلزلن؟ یعنی اگر شرایط به هم خورد مثل خیار شرطه که میشه فصل بکنه. اینم فوت کرده، همه لباس ها رو برداره با خودش ببره. ما دلیلی نداریم بر ملکیت مطلقه. ملکیتی هم باشه، ملکیت متزلزل است در اینجا. الا ان یقال، من این بگم، الا ان یقال من که سیره نسبت به لباسی که در تن داره لااقل جاری شده، که نمیگن لباسات در بیار همینجا برو خونه پدره. سیره بر این جاری شده دیگه، نسبت به اون لباس در تن سختگیری نمی کنن. اما اگر چندین دست لباس های مختلف داشته باشن، اینها رو زوج نتوانه بگیره، دلیل میخواد. مگر اینکه شما بگید در عرف ما تملیک مطلق است. در عرف ما لباس که میگیرد تملیک مطلقه. اگر واقعا یه همچین عرفیتی داشته باشیم، یا شأنیت زوج اینه، زوجه که البسه رو تملیک مطلقه میکنه، نتیجه بگیرن علل قاعده هادا ملکون متزلزل، رو مبنای ملکیت، رو مبنای اباحه که هیچ. و این ملک متزلزل قابل بازگشته الا نسبت به اون لباسی که در تن دارد، که سیره بر این است که اون رو از تنش در نمیارن. بله، اون که قرآن مجید میگوید بله یا امساکن به معروف و تسریحون به احسان، تسریح به احسان هم نیست که وقتی میخواد از خانه شوهر بره لخت و برهنش کنند و بگن لباس از جای دیگر بیانند بپوشد و بره، این چه تسریح به احسانیست؟ یا امساک به معروف یا تسریح به احسان نیست اینا، بنابرای این مقدار میشه. اما آیا بقیه البسه؟ این منوط به این است که ببینیم واقعا در عرف ما تملیک مطلقه. اگر یقین به تملیک مطلق داریم، بسم الله بقیه البسه هم مشکلی نداره، ملک چه ور میداره تمامشو میرود. این لباس ها در سابق تمکین بوده، اون وقت هم ملکش بوده، اما متزلزل. حالا که تمکین از بین رفته است، تزلزل پیدا کرده و زوج میتواند استعاده کند، برگرداند. این تمام الکلام نسبت به البسه که قابل بازگشته یا نه. البته اگر احتیاط بشود به این که البسه رو نگیرند خیلی به جاست، چون احتمال تملیک در عرف ما هست. وقتی که لباسی میخرن برای زوجه معمولا تملیکش میکنن، معمولا این. حالا الا مستثنی، یه موارد استثنایی بذارید کنار، لباس های معمولی که میخرن تملیک، چون احتمال تملیک هست اگر احتیاط بشود استعاده نکنن کل لباس هاشو الا مستثنی و شرایط خاص، و این نیست، این احتیاط اقرب الى الثواب باشه. و اما حکم پنجم، میگن در شأنیت زوجه ملکیت متزلزل کافی نیست. چرا کافی نیست؟ ملکیت متزلزل که اجاره نیست، مادامی که بله حقم نداره. میدونم شأنیت، میگن شأنیتش این است که بتون لباسش بده بفروشه. چه شأنیتیه؟ خب نباید بفروشه لباسش، نباید بفروشه، نباشه مثل اجاره بشه. لباسش که نباید بره بفروشه، شأنش این است که تمام لباسش بره ببخشه، تمام لباسش بفروشه. اجازه بدید بریم سراغ حکم پنجو. خب ما به همینو گفتیم، ما هم همین گفتیم، ما هم همینو عرض کردیم، عنایت نفرمودید، ما هم همین عرض کردیم که آنچه در حدیث شهاب آمده اسنان لسیف اسنان لشتا، ما به عرف اون زمان بوده، نه این است که حکم تعبدی شرعی هست. خب همین رو گفتیم دیگه، شما هم معیدید. و اما حکم پنجم، بله، درباره حلی و زینتالات یه بحثی داریم فردا انشاءالله رحمان. یه چیز مهمیه که الان محل ابتلاع شدید تکلیف ما با حلی چه میشه، بذاره بره ورداره بره، یه چیزیست دعوا خیزم هست و آقایونم در کتاب ها خیلی کم متعرض شدن. اینو فردا ما بحث میکنیم، حلی رو جدا میکنیم. و اما حکم پنجمی که امام قدس سر رو مطرح کردن راجع به سایر ابزار و آلاتی که در خانه هست، وسایل طبخ و پخت و پز یا فرش و فراش و لحاف و ظرف و سراج و آلات غسل و امثال ذالک. امام در مورد اینها میفرمان اینها هم ملکیت نیست، اینها هم قابل استرداده. وقتی زوج میخواهد از خانه زوج برود، وسائل ابزار خانه رو بر نمیداره. این از لباس خیلی روشن‌تره. یعنی نگاه به عرف عادت مردم بکنیم، ممکنه بگه لباسان میخوام ببرم، اما بگه وسائلی که زوج خریده، این فرش زیر پا، این رخت خواب، این زرو که زوج خریده، میگه جهیزیه ما میبرم. خیلی خوب، جهیزیه ملک توست، بردار ببر. اما وسائل ابزاری هم که زوج خریده و در خانه گذاشته، اونها هم میتونی جمع جور کنی یا ورداری ببری. هیچ عرفی اجازه نمیدهد به زوجه که وسائل خانه‌ای که زوج خریده است اینا رو جمع کنه همراه خودش ببره. خیلی خوب، جایزیه از بین رفته، در امان خدا. میگن جایزیه رو از بین رفته، خب آورده بودن که از بین بره. اینا دیگه عوض او که نمیشه که بگیم عوض جایزیه. جایزیه هر دو استفاده کردن دیگه، حالا بخواد عوض جایزیه بگیره. به هر حال این حکم پنجم روشن‌تر و آشکارتر است به عقیده ما. خواه ما در لباس قائل به تملیک باشیم یا قائل به تملیک نباشیم، در اینجا قائل به تملیک نیستیم. وسائلی است خریده، حد استفاده میکردن، حالا رفت در امان خدا چیزی از جایزیه مونده ببره، نمونده هم که نمونده. اون یه بحث دیگریه. در عقدنامه های جدید نیمی از اموال شوهر رو به زوجه میدن، اون یه شرط ضمن العقدیه. و آیا این شرط صحیحه یا صحیح نیست، این قابل بحثه، چون شرط بسیار مبهمیست که می نویسند در عقدنامه های جدید به صورت شرط ضمن العقد، نه به عنوان یه حکم شرعی. شرط ضمن العقد کردن، او یه بحث دیگه، قاطی می کنید مسائل با هم. ما این مسائل قبلا گفتیم. آیا اجلت زحمات زوجه می تواند بگیرد یا نه، اون یه بحثه. آیا شریک اموال زوج بشود، نیمی ببرد، اون یه بحثه. آیا حق طلاق وکالت در طلاق داره در یه مواردی، اون یه بحثه. اونا رو قاطی به بحث ما نکنید، اونا مسائل دیگره. خب مسئله پنجم، پنج حکم، پونزدهم ببخشید، مسئله پونزدهم، پنج حکم درش بود، پنج فر بود که همش روشن کردیم. بقیه اونا امران چه شأن زوجه؟ یعنی چند چین هست که جادو کنه بعد در همه با خودش ببره؟ تملیک هم باش، تملیک متزلزله اگر باش. اجازه بدید دو تا نکته باقی مونده که ما این دو نکته رو روشن کنیم و بریم. خیلی معطل شدیم در مسئله 15، بریم سراغ مسئله 16. یه نکتهش راجع به مسکن. امام در اینجا بحث مسکن نکرد، قبلا داشتن، اینجا نیم. یه نکتهش هم راجع به حلیه که این زینت آلات و اینها، تملیک مطلقه، تملیک متزلزله، اباحه تصرفه، کدام یکی از این سه احتماله و چیزیست که معمولا محل دعوا هم واقع میشه. خب و اما راجع به مسکن، امام درباره مسکن در اینجا چیزی نفرمودن چون قبلا مطلبی داشتن. سابقا فرمودن الواجب علی الزوج اسکانها فی مسکن یلیق بها، سابقا داشتن الواجب علی الزوج اسکانها فی مسکن یلیق بها و کانت له المرافق و کانت له المرافق، این مسکن مرافق داشته باشه، آشپزخونه، حمام و توالت، مرافق داشته باشه، حسب الحاج الیها، به اندازه احتیاج. بعد فرموده بودن اما به آریه او اجاره او ملک، میخواد آریه باشه، میخواد اجاره باشه، میخواد ملک. ملک کی؟ ملک زوج، نه ملک زوجه، ملک زوج. شقوق دیگری هم داره، مثلا خانه های سازمانی است دادن بنشینیم، خانه های وقفی است، وقف علی طلاب دادن بنشینیم، پدر خانه رو اباحه تصرف کرده در اختیار فرزند گذاشته، فعلا بنشین، فرق نمی کنه. باید یه مسکنی حسب الحاجه لایقه بشن در اختیار زوجه بذاره، اما تملیکش کنی نه. اما به آریتن او اجارتن او اباحتن او وقفن او ملکن، همه اینا عیب نداره. منتها امام قدس سره فقط آریه و اجاره و ملک رو فرمودن برایشان. و اگر نظر مبارکتون باشه شهید ثانی در مسالک، در مسئله قبل یه تقسیم ثلاثی کرد، فرمود بعضی چیز هست که قطعا ملکه، مثل نفقه، طعام و ادام. بعضی چیز هست قطعا ملک نیست، مثل مسکن. بعضی چیز هست محل گفتگوست، مثل لباس. مسکن و مسلم گرفت که ملک نیست. شهید ثانی در این تقسیمش مسکن و مسلم گرفت ملک نیست، که صاحب جواهرم همین تقسیم ثلاثی رو از شهید ثانی در مصادق گرفته، در جواهرم ذکر کرده. بنابراین مسلم این آقایون این است که مسکن ملک نیست، احتمالش هم ندید. اباحه تصرف، اباحه تصرف. ولی روایات ما یه لامی داره که ممکن است بگیم لام ملکیته. روایات زیادی داریم درباره سکنا. باب هشتم از ابواب نفقات، تعداد زیادی روایته که دو گروهه. بعضیش مال مطلقه رجعیه است. مطلقه رجعیه میگه لها نفقتون و سکنا، لها نفقتون و سکنا. چندین روایت راجع به مطلقه رجعیه است، در این لطف کنید در این باب هشتم که لها نفقتون و سکنا درباره مطلقه رجعیه میگه. اجازه خود حوصله کنید، منم میفهمم. اجازه لطف کنید. در روایت اول لها نفقتون و سکنا داره راجع به رجعیه. بله در روایت دو هم عبارتی دارد. بله که نفق و سکنا داره مضمونش، در روایت دیگه هم داره. چندین روایت هم هست که مال باینه است. میگه باینه لیس لها نفقه ولا سکنا. چندین روایت در همین باب هشت قبلنم خوندی. آیا اینا مفهوم نداره؟ باینه لیس لها نفقه ولا سکنا، بگیم مفهومش این از غیر البائنه رجعیه لها نفقتون و سکنا به طریق اولا مزوجه در حال تزویج لها نفقه و سکنا. بعد بگیم این لام آمده سر نفقه، بنابراین ملک. سکنا هم بگیم عطف شده به نفقه، هم وحدت سیاق داره هم عطف شده، لام بر سر نفقه آمده. بنابراین این همه روایات داریم لها نفقه و سکنا یا لیس لها نفقه و سکنا راجع به باینه که مفهوم دارد مزوجه و رجعیه لها نفقتون و سکنا، این همه روایات داریم. شاید 7-8 تا روایت کمش استفاده می شود که زوجه لها نفقتون و سکنا، آیا از اینا ملکیت استفاده نمی شه؟ جواب این است نه. چرا؟ چون ما سکن داریم، مسکن داریم، سکنا داریم. مراجعه به لسان العرب یا سایر کتب معروف لغت کنید، میگه لهو سکن او مسکن ای بیتون او دار. لهو بیتون او دار، سکن بیته، مسکن بیته، دار. اما سکنا اسم مصدره. سکنا هم دو معنا داره، هم معنی متعدی میتونه داشته باشه، معنی اسکان، هم به معنی سکونت. لهو سکنا فی هاودار یعنی سکونت کرده، اسم مصدره، شبیه مصدره. یو لهو سکنا لزوجها یعنی اسکنها. تکرار میکنم، سکن به معنی همون بیت، همون خانه است، مسکن همون خانه است، اما سکنا اسم مصدر، هم به معنی ساکن شدن هم به معنی ساکن کردن. ساکن کردن. خب اگر سکنا به معنی اسکانه، لام هم بر سرش بیاد دیگه ملکیت نداره، فعله، مال نیست. امواله که اگر لام بر سرش آمد معنی ملکیت رو میرسانه، این مال نیست، این فعله. لها نفقه یعنی باید نفقه بهش بده، این ماله. و سکنا یعنی اسکان، اسکانش بده. این همون چیزی که در قرآن اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم، اسکنوهن اسکان بهشون بدید. سکنا هم به معنی اسکانه، نه به معنی مسکنه که ملکی رسوش در بیاد. خوب عنایت کردید تفاوت بین سکنا و سکن و مسکن. اگر بر این اساس باشه دیگه این روایات هیچ منافاتی نداره، دلیل بر ملکیت هم نمیشه. نفقه مال خارجیست و عین خارجیست. اگر نگیم نفقه معنی مصدری داره اونجا، اما سکنای معنی اسم مصدری دارد که مال نیست، بنابراین ملکیتی از اون استفاده نمیشود. فردا میریم انشاءالله سراغ مسئله حلی و بعدش هم مسئله 16 از مسائل نفقات. و صلی الله علی سیدنا محمد.